مزه وفوق العادات. نمیشه ازش گذشت. بعد یه تیم دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چینچین.
همچنان همراه با شما در رادیو سبا هستیم و با رسیدن به ساعت 11 برنامه یک تکه آسمان رو تقدیمتون میکنیم.
یک تکه آسمان. مروری بر زندگی مشاهیر ایران زمین.
آیت الله سید حسن مدرس.
آقا در تهران جاگیر شده بود و اهل و عیال به او ملحق شده بودن، شکر خدا. اما مجلس رو به تعطیلی و تعطیل شدن بود و من به مدرسه سپهبد می رفتم که بنا بود آقا نطقی کنند در آنجا. خیلی های دیگر هم بودند و آن شب به خانه آقا رفتم تا با او درباره التیماتومی که روس به ایران داده بود صحبت کنم. بنده و چند نفر دیگه صف اول نشسته بودیم.
گوش کنید آقایان، من سید حسن مدرس قبلا گفتم، باز هم میگویم که سیاست و دیانت ما از هم جدا نمیشود. یک مدتی بود فکر میکردم چرا ممالک اسلامی رو به ضعف رفته و ممالک غیر اسلامی رو به ترقی، و بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی سیاست و دیانت را از هم جدا کردند، ولی ممالک دیگر سیاستشان عین دیانتشان و یا جزو آن است. دوره سوم مجلس مشروطه که من در آن نماینده مردم تهران هستم، دوره پرهیاهویی است. لهیب جنگ بین الملل زبانه کشیده و هر آن به سمت ایران می آید. قوای روس و انگلیس مملکت را از شمال و جنوب تحت فشار گذاشتند. قوای روس به بهانه درگیری با عثمانی در کردستان عراق تا کرج در خاک ایران پیش آمده. من بیم آن دارم که با تسخیر پایتخت استقلال ایران یکسره مزمحل شود و اسلام از دست برود. آقایان گوش کنید، آقایان گوش کنید. ترقی و تعالی هر قوم این خواهد شد که جامعه میان خودشان را نگهداری کنند و به واسطه ترقی آن جامعه ترقی کند. غرض اصلی من اسلام است آقایان، اسلام. من هم تا پای جان بی ارزشم بر سر اسلام ایستادم. این دوله مولا هم اگر از وجود کسانی چون ما میترسند، انگشت در نمک فرو برده در دهان بگذارند که خوردن نمک ترس را زایل میکند. و سلام. آی علی آقا، علی آقا، باز چرا آمدی چنبره زدی پای منبر ما؟
خانم ما را فرستاد اینجا آقا. ترسیده خوب بنده خدا، درست کن خبر بکنم آقا.
چیزی نمانده که سایه ما را هم بغل کنی علی آقا. نخیر، همینجا با آقا ابوالحسن نهار مختصری میخوری، همینجا گوشه شبستان. برو برو بگو مفصل تدارک نبینن، چند کاسه عبدو خیار و نان ساجی ما را کفایت میکنه. برو.
چشم آقا، بس به خانم بگم کی تشریف میاری منزل آقا.
اجالتاً برو تدارک نهار رو ببین.
چشم.
برو.
چشم آقا، چشم. حتما.
خسته نباشید آقا سید.
سلامت باشی. حالا کو تا خستگی از تن بیرون بشه آقا ابوالحسن. بفرما. بفرما علی آقا، قوت و غذای مختصری معید. همینجا چند ساعتی رو در خدمت شما هستیم. یا الله، بفرمایید بریم به حجره گوشه شبستان. این علی مثل سایه ما رو دنبال می‌کنه.
بله ملتفت شدم. مرحبا به تو علی آقا. مرحبا.
پس چی خیال کردی آقا؟ هنوز جای گلولایی که اون از خدا بی خبرها به طرف شما پرتاب کردن در اصفهان روی دیوار مدرسه جده بزرگ. الهی چشام کور شد هر بار که از اون وادی میگذرم نبینمشون آقا.
برو علی آقا، برو برو بگو حسن آقا آشپز بساط سفره رو تدارک ببینه، بعد از نهار جلسه مهم میداریم با چند نفر.
باشه چشم آقا، با اجازه.
امان امان از همراه با وفا. این علی آقا با اینکه دستمزد ناچیزی دریافت میکند، اما نمیدانم چرا از همراهی ما پا پس نمیکشه. مثل نون ساجی هم پشت رو نداره.
مرض حب به آقا سید. خدای عالم برای هر دردی یه درمونی خلق کرده الا درد حب، که اگه کسی بهش دوچار بشه از دستش خلاصی نیست. مثل لبلاب که به درختی میپیچه. تو قانون و شفا علاجشو اینطور نوشته. ناریمونو قاریمونو هندوانه ابو جهلو باید نرم بکوبی و با گلاب خمیر کنی و روزی به اندازه یک نخود میل کنی.
نه آقا ابوالحسن، نه علاج عشق چیزی جز وصال نیست.
بگذاریم. آقای امام جمعه خویی و حاج آقای ناینی بعد نماز وقت نهار به ما ملحق میشن. فرموده بودین شروع مشورتی کنیم از بابت دیگی که این سمسام و سلطنه بار گذاشته روی اجاق روسا.
در صحن مجلس گفتم، باز هم میگویم، من سر حرفم هستم.
بله.
با روس ها سر و سری ندارم تا با التیماتومی که برای اخراج شوستر دادم موافقت کنم. ضمن شوستر پسر عم من نیست که خواسته باشم طرفش رو بگیرم و آب به آسیاب سمسام و سلطنه بریزم.
حاج آقا شبستری و حاج شیخ محمد هم با گردن گذاشتن به خواست دولت روس مخالفن، اما سمسام و سلطنه دست بردار نیست.
البته که جهل فقر باطنه، برخی روحشون حقیره، یک روز غفلت کردن و 100 سال راهشون دور شد.
بله.
حتی وقتی چراغ هم به دستشون میدی بازم بیراهه میرن. غافلن از این که بریتانیا قاشقش تو کاسه خودشه، ملاقش تو دیگه آش دیگران.
برای همینه که هنوز موعد التیماتوم تمام نشده وارد خاک ایران شدن و تا قزوین پیشروی کردن. باید با تدبیری دقیق وضعیت ایران رو در صورت پیروزی هر یک از طرفین مخاصمه روشن کرد و راه رو برای پیشروی قوای بیگانه در خاک ایران بست.
بفرما بشین آقا میرزا. تدبیر ما همون بوده که هست، اینه که در ایران باید 2 دولت تشکیل داد. 2 دولت.
اما حالا باید چی کرد آقا سید؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. حالا که قوای مسلحی که جمع‌آوری کرده بودیم در رباط کریم در مقابل سربازهای روس تا به مقاومت نیاوردن و شکست خوردن. قم هم که به اشغال قوای روس در اومده. اعضای کمیته دفاع هم به فرماندهی سلیمان میرزا اسکندری از قم خارج شدن و به کرمانشاه رسیدن. خدمت رسیدیم تا از نیت شما با خبر باشیم.
من همین فردا عازم اسف اصفهان هستم.
اما در کرمانشاه کابینه مهاجرت در غیاب آقا سید حسن شکل گرفته بود.
نظام السلطنه و همراهان شاکی شده بودند که اقامت آنها در هتل مجلل و بیتوته آقا سید حسن در مدرسه ایرانیان و در اتاقی نه چندان بزرگ و مفصل باعث خدشه‌دار شدن از هان نسبت به آقایان میشه.
از اونجایی که نیت کردم تا وقتی اینجا هستم توی این مدرسه علوم دینی تدریس کنم، اقامت در اینجا شرط عقله. نظام السلطنه و دیگران هم نگران وجیه المله بودن خودشون نباشن. به اونا بگو همیشه اطعمه و اشربه شاهانه خوراک شما بوده و نان و شیر و هندوانه خوراک ما. اما ما با همین که هست رضایت داریم و شما پا رو توی کفش خودتون نگه دارید. شما رو هم انتظار نذاشتیم سر سفره فقیرانه ما شریک بشین آقا میرزا ابوالحسن.
حساب ما از دیگران جدا و سوا سید، ما حب شما رو به دل گرفتیم. نسبت ما با شما نسبت مراد و مریده، نسبت پیر و شاگرد. راغب بودم امروز همراه شما باشم وقتی آب پاکی رو روی دست سلطان عثمانی ریختید.
پس خبرها رسیده.
از شما غیر از این سر نمی زد آقا.
الهی شکر، الهی شکر. مردک به دیلماج خود در آمده که برای مهمان چای عجمی بیاری. چای عجمی؟ گفتم چای ایرانی نه چای عجمی. میخواست به واسطه و بهانه احترام کردن امپراتوری خودش رو توی سر ما که نماینده ایران بودیم چما کنه. اوناقه منکسره.
توی نامه‌ای که نوشته برای نظام السلطنه آورده که تحقیر شدن ملل مسلمان برای ما خوشایند نیست. گفته ضعف مسلمانان جهان به خاطر پراکندگی اونا و دوری اونا از همه و گفته امپراتوری عثمانی امروز پرچمدار اسلام در جهانه که جمع شدن مسلمانها زیر یک پرچم نیروی اونا رو چندین برابر میکنه.
فرش رو با جارو میزنن، برف رو با پارو. آقا ابوالحسن، با این جماعت باید با پلیتیک و سیاست رفتار کرد مثل خود اونا. گمان کرده بود حالا که من آخون مقابلش هستم به عنوان نماینده ملت ایران باید از در دین و دینداری وارد بشه و دل ما رو به دست بیاره. گفتم در این که دین ما در رأس امور هست هیچ شکی نیست و اصلا منشأ سیاست ما دیانت ماست. گفتم ما اگر کسی بدون اجازه وارد سرحد ایران بشه اونو با تیر میکشیم، خواه کلاهی باشه، خواه عمامه‌ای، خواه شاپو به سر یا فینه پوش. فینه به سرش بود به بزرگی یک هندوانه. گفتیم بعد از این که طرف متجاوز رو با گلوله زدیم اون وقت مسلمان بودن یا مسلمان نبودنش رو تجسس میکنیم. پس اگه مسلمان بود وظیفه مسلمانی به جا میاریم و بر اون نماز میخونیم و دفنش میکنیم، اما نمیذاریم زنده بمونه و دستش از سفره این ملت لقمه برداره به بهانه این که مسلمانه.
اگه در اون مملکت فقط 5 نفر مثل شما بودن آقا، دیگه هیچ کس به هر بهانه‌ای برای تن این ملک و خاک و مردم قبای تازه نمی‌برید. آقا به پیک رضاخان جواب دادن من وظیفه شرعی دارم که در امور مسلمین دخالت کنم، که سیاست در اسلام چیزی جدای از دین نیست. این پولها را هم بده به اربابت که اگر اینجا بماند آن را تماما به مصرف نابودی رضاخان میرسانم. خدا رحمت کند آقا را که هر بار از این سید حرف میزنم در زمان قوطه‌ور میشم و بیم دارم که نکند حرفی رو ناگفته بذارم. به همین دلیل گاهی در گذشته و گاهی در آینده سیر میکنم. خوب یادم نیست چه روزی بود، مدتی از برگشتن ما از استانبول میگذشت. ماجرای قرارداد 1929 میلادی بود، قراردادی بین دولت ایران و بریتانیای کبیر که مطابق اون مسائل امور مالیه و شورای ایران در دست انگلیسی ها قرار می گرفت. به علاوه بنا شده بود مستشاران انگلیسی زمام اداره ادارات دولتی ایران رو هم به عهده بگیرن. آقا بلوای شد در تهران. وسوق الدوله که وضع به این منوال دید پا پس کشید از این دست دادن بر اجنبی و از نیت خود برگشت. موج شادی تهران رو در بر گرفت، اما این شادی عمر کوتاهی داشت. یکی از شبها یعنی سوم اسفند همون سال اهالی تهران به صدای انفجار مهیبی از خواب پریدند. من هم بیدار شدم و خوف جان آقا رو داشتم. حکمن اهل خانه آقا هم همه بیدار شده بودند.
لحظه هاتون بخیر و به برکت انشالله. دوستان عزیز، تنین خون خدا برنامه بعدیست که از رادیو سبا تقدیم همه شما سبایی های عزیز میشه.
به نام خداوند کرب و بلا، خداوند نی، نایی نینوا. یاران سلام بر شما، با ویژه برنامه تنین خون خدا که سیریست در متون نظم و نثر کهن در جهت یافتن تصویری از تصاویر آسمانی سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام با شما همسفریم و در آغاز گوش جان می سپاریم به شعری از عطار. کیست حق را و پیمبر را ولی؟ آن حسن سیرت حسین ابن علی، آفتاب آسمان معرفت، آن محمد صورت و حیدر صفت. نه فلک را تا ابد مخدوم بود، زان که او سلطان ده معصوم بود. قرة العین امام مجتبا، شاهد زهرا، شهید کربلا. تشنه او را دشنه آغشته به خون، نیم کشته گشته سرگشته به خون. آنچنان سر خود که برد بیدریق، کافتاب از درد آن شد زیر میق. گیسوی او تا به خون آلوده شد، خون گردون از شفق پالوده شد. کی کنند این کافران با این همه؟ کو محمد، کو علی، کو فاطمه؟ صد هزاران جان پاک انبیا، صف زده بینم به خاک کربلا. در تموز کربلا تشنه جگر، سر بریدندش چه باشد زین بتر؟ با جگر گوشه پیمبر این کنند، وانگهی دعوی داد و دین کنند. کفرم آید هر که این را دین چه مرد، قطع باد از بن زبانی کین چه مرد. هر که در روی چنین آورتی، لعنتم از حق بدو آید دری. کاشکی ای من سگ هندوی او، کمترین سگ بودمی در کوی او. یا در آن تشویر آبی گشتمی، در جگر او را شرابی گشتمی. ابو محمد احمد ابن علی اعصم کوفی در الفتوح می نویسد: چون این روایت کنند که چون از عمر حسین علیه السلام چند سالی بگذشت، رسول صلوات الله علیه و آله و سلم را اتفاق سفری افتاد. حضرت در منزلی بایستاد و بگریست و گفت: انا لله و انا الیه راجعون. سبب از رسول پرسیدند، فرمود: در این ساعت جبرئیل به نزدیک من آمد و مرا از زمین کربلا و کنار آب فرات خبر داد که فرزند تو حسین را در آن زمین بخواهند کشت. من از او پرسیدم که کدام کس او را بخواهد کشت؟ گفت: بدترین کس از امتان تو باشد که با وی نفاق کند و به خاری و زاری بکشد او را، و این سبب گریستن من است. پس رسول صلوات الله علیه و آله و سلم دلتنگ و مغموم از آن سفر بازگشت و به مدینه شد و خطبه ای بگفت و پندها داد. چون از خطبه فارغ شد، از منبر فرود آمد و حسن و حسین سلام الله علیهما در آن ساعت پیش او حاضر بودند. پس دست راست بر سر حسن علیه السلام نهاد و دست چپ بر سر حسین علیه السلام نهاد و سر برآورد و در آسمان نگریست و گفت: ای بار خدای، منم محمد بنده تو و رسول تو، و اینها هر دو فرزندان من و از اصل و نسب منند. من ایشان را میان امت می‌گذارم. و جبرئیل آمد و مرا خبر داد که این فرزندان تو را بخواهند کشت بی جرم و بی خطا. بار خدایا، در آن وقت برکات خیشتن بر ایشان فرست و ایشان را از جمله سروران شهیدان گردان و برکات از عمر کشندگان ایشان برگیر و کشندگان او را مخذول گردان. چون رسول صلوات الله علیه و آله و سلم بر این منوال کلمات بگفت، مردمان که حاضر بودند بگریستند. چنان که آواز گریستن ایشان بلند شد. حضرت فرمود: ای امت من، امروز بر این سخن می گرید و فردا که روز واقعه او باشد او را مدد و معونت نکنید. پس گفت: بار خدایا، تو او را یار و معین باش که تو بر همه چیز توانا و قادری. یاران، خدایتان نگهدار.
شاید به هم رسیدیم، شاید به هم رسیدیم، در شهر روشنایی، در شهر روشنایی، حالی ز هم بریدیم، حالی ز هم بریدیم، در غربت آشنایی، در غربت آشنایی، شاید به هم رسیدیم، شاید به هم رسیدیم، در شهر روشنایی، در شهر روشنایی، حالی ز هم بریدیم، حالی ز هم بریدیم، در غربت آشنایی، در غربت آشنایی. جایی که هم دمی نیست، سامان آدمی نیست، اینجا دلی غمی نیست، حیف از شب جدایی، اینجا دلی غمی نیست، حیف از شب جدایی. شاید به هم رسیدیم، شاید به هم رسیدیم، در شهر روشنایی، در شهر روشنایی، حالی ز هم بریدیم، حالی ز هم بریدیم، در غربت آشنایی، در غربت آشنایی. لفظ نما که نیست، بانگ در آینه هاست، بینه ستان زنه خواست، گل بانگ نوایی، بینه ستان زنه خواست، گل بانگ نوایی، نیراز نی بریدن، یعنی که پی بریدن، گفتی که کی بریدن، گفتم شب کجایی، گفتی که کی بریدن، گفتم شب کجایی. شاید به هم رسیدیم، شاید به هم رسیدیم، در شهر روشنایی، در شهر روشنایی، حالی ز هم بریدیم، حالی ز هم بریدیم، در غربت آشنایی، در غربت آشنایی. ای هدهد نیستان، بویی از آن نیستان،